گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم، تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، سلام به همگی. من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو فردا و صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه به صورت زنده و مستقیم میشنوید. این برنامه شماره 46 ایستگاه پنجشنبه است. امروز 19 مرداد ماه 1396. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ پنجشنبه‌تون به راهه؟ به 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 به، ما هم با شما هستیم. همونطوری که گفتم، تا ساعت 7 با ما باشید. اون بالا والله ها دنبالت میاد، سوا که بدونی چقدر رو میخواد. عشق تو آتیش زده به این جونم، نمیتونم بی تو بمونم. ایستگاه پنجشنبه. بی بیا بغلم، خانم آقا پسرها دقت بکنید، تو رو خدا این روزا مهمونی چیزی مرمیرید، حواستون جمع کنید، حواستون باشه، چون این سربازان گمنام امام زمان هم مثل پلیس فتا ماشاءالله حواسشون به همه چی هست. الان مثلا دیروز خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با یه هیجان خاصی خبر داده بود که دستگیری 64 دختر و پسر در استخر پارتی در اصفهان. بعد تو متن خبر اشاره کرده بود که با اشراف مناسب اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان، این دختر پسرها به صورت نیمه اوریان دستگیر شدن. بعد یه جوری یعنی میگن اشراف اطلاعاتی، آدم فهم میکنه مثلا یه کارتل مواد مخدر رو اینا منهدم کردن. خب جالبه ها، خیلی هم با شنیدن این خبر یهو یادشون افتاد که تو همین اصفهان 2-3 سال پیش اسید پاش به صورت چند تا خانم بیگناه اسید پاشید و در رفت. تا همین لحظه هم اگه شما خبر دارید اسید پاشی کجاست، سربازای گمنام هم خبر دارن کجاست، یعنی هنوز تخم چش طرف هم نتونستن بگیرن. به قول بهرام تو توییتر، من نمیدونم چرا جوانان اصفهانی یاد نمیگیرند بابا برید اسید بپاشید رو دختر مردم، کسی هم کاریتون نداره، این جرم و جنایت‌ها چیه میکنید؟ خداوکیلی اگه زئوپلانکتون هم بود فهمیده بود با بگیر و ببند و زور و اشراف اطلاعاتی نمیتونن جلوی خوشی کردن مردم رو که حق طبیعیشونه بگیرن. گیرم که پول پارتی اصفهان رو میگیرید، گیرم که کلاس رقص زومبا تو سمنان مورد اشراف اطلاعاتی قرار میدید، با صدها میهمانی و دور همی دیگه که تو دهها شهر دیگه برگزار میشه چه کار میکنید؟ یعنی خدا یه پولی به ما بده، یه عقلی به اینا که هنوز نفهمیدن دنیا دست کیه. الان ما خودمون، دوستان عزیز دقت بفرمایید، خودمون همه رو دعوت میکنیم وسط مهمونی میگیریم، شما می میتونی بیا بگیر، بیا دیگه، بیا سرباز چیز گمنام، بیا بگیر، بیا مورد اشراف اطلاعاتی قرار میدی، بیا بگی هر کی نگیره، آقا بیا وسط آها همینه، به کوری چشم اونا که مهمونی های ملت و مورد اشراف اطلاعاتی قرار میدن، بیا وسط بدون هیچ گونه اشراف اطلاعاتی،
بیا توی مهمونی تنها نشستی،
همینه
همه توی فاز رقص شدن ولی تو نشستی،
پاشو
خانومی که توی مهمونی تنها نشستی،
پاشو
ببین همه توی فاز رقص شدن ولی تو نشستی،
پاشو
بیا وسط توی هو آتیش بزن محفل ما رو،
بیا
همی ما رو داشته باش منم دارم هوا تو،
بیا
وسط توی هو آتیش بزن محفل ما رو، همی ما رو داشته باش منم دارم هوا تو، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب وصلشو ندارم، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب وصلشو ندارم،
مهمونی قوقاش شده چشم همه به تو دوخته شده، یکی میگه که این خانومی کیه که انقدر مدوس شده، چرا براش دست میزنن و همگی براش فوت میزنن، بیا تو مهمونی خیلی از این حرفا شده، چرا فقط ناز میکنی و همش نیشه تو باز میکنی، دل ما رو تو میشکونی اگه پا نشی دنس نکنی،
همه دارم واسه دست میزنن که پاشی برفتی، ببین تو مهمونی قوقا شده نگو نمیرفتی، چرا ناز میکنی و میخوای همه واسه بمیرن، شما رو خانوم قابل نمیدونی میخوای نرفتی، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب وصلشو ندارم، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب وصلشو ندارم،
گرفته که پاشوتی دوست داری با اون دست بکنی، دستاتو بذاری رو شونه هاشو امشب با اون روز بکنی، کمر رو با سنو تا بکنی یه کمکی لج بازی کنی، همه حسوبا رو بزنی بقل و بیای وسط قرش بدی، همه رقیبا رو بلش بدی، همه حسوبا رو بزنی بقل و بیای وسط قرش بدی،
ببین همه دارم واسه دست میزنن که پاشی برفتی، ببین تو مهمونی بابا شده نگو نمیرفتی، چرا ناز میکنی و میخوای همه واسه خانو قابل نمیدونی میخوای نرفتی، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب و اصلشو ندارم، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب و اصلشو ندارم، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب و اصلشو ندارم، نگو نگو دیگه دیگه نمیخوام امشب و اصلشو ندارم.
سلام فرشید جون، من داشتم فیلم اره یک رو میدیدم، یهوی وسط این همه ترس و لرز دیدم صدای تو اومد، ایکس نقطه رو مشخص میکنه، بعضی وقتا با چشم بسته بهتر میتونی ببینی، بعد تو تو این فیلم ها چی کار میکنی؟ ای بابا
همینه که هست، من همه جا هستم، حتی توی فیلم هره. حالت چطور سعید؟ سلام.
سلام علیکم.
چطوری؟
احوال شما قربونت، مرسی، تو خوبی؟
قربونت.
سلام به تو و سلام به همه رفقای خوب ایستگاه پنجشنبه.
خب هستیم با آقا سعید، آقا شهرام، آقا جلال، آقا شراگیم و اما برگزاری دومین لیگ رادیویی و شرایط شرکت در این لیگ رو اعلام میکنیم همین امروز، گوش به زنگ باشین خانم آقایان. دیگه چی داریم سعید؟
تولد داریم، تولد علی حاتمی، رضا صادقی، مارک نافلر و مدونا.
به 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 به، امروز از ساخت موشک بوکسولی توی یکی از روستاهای کشور میگیم و این موفقیت رو تبریک عرض میکنیم.
کنسرت های تهران و شهرستان در هفته آینده، دنگشو، اشوان، گروه سون، سینا شعبانخانی و گروه دال.
از زله شدن خانم مگیرینی تو مجلس از دست سلفی بگیرا میگیم، و همینطور هم از بر بچه های کنکوری و همینطور هشتگ سربازی اجباری.
و همکارای افتخاری این هفته توی چالش گویندگی به گروه 21 پایلتس میپردازن.
به به، اما بریم سراغ سوال این هفته و امروز. با توجه به اینکه خیلیاتون میدونید 17 مرداد روز خبرنگار بود، دیروز نه پریروز، این هفته از شما میخوایم که خبرنگار افتخاری ما بشین. بله، موضوع آزاد، موضوع آزاده، یعنی هر جایی که هستین، هر جایی که نشستین، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه از یکی از اتفاقات ساده‌ای که دور براتون داره میفته، به نظرتون مثلا برای بقیه بامزه است، جالبه، میتونین برای ما گزارش بدین. به هر حال روز خبرنگار بوده، گفتیم شما هم شریک بشین در این روز دیگه، یه جورایی شما هم یه خبرنگار کوچولویی بشید، حتی شده خیلی کوتاه. و این گزارشتون حالا میتونه خیلی کاملا ساختگی باشه، میتونه خیالی باشه، میتونه ساختگی باشه، میتونه هم جدی باشه. حالا یکی میخواد از حضور خانم مگیرینی توی مجلس یه گزارش مثلا خیالی بده، یکی دلش میخواد مثلا چهارشنبه‌های سفید شهر خودش گزارش جدی بده، یکی چه میدونم شاید بخواد گل کوچیک گزارش کنه، یکی میخواد از گربه‌های کوچه‌شون برامون بگه، یکی از مثلا خوشحالی قبولی تو کنکورش، تو کنکور قبول شده خوشحال میخواد یه گزارش اختصاصی برامون بده، یا چه میدونم مثلا مراسم خواستگار خواهرش، یا از ختم با بزرگ همسایه، یا مثلا تو صف گاز یا بنزین یا تو ترافیک، فرقی نمیکنه. کلا میخوام این برنامه رو داشته باشیم با گزارش‌های کوچک و کوتاه و طولانی شما، فرق نمیکنه حالا چه تلفنی چه به صورت کامنت میتونیم داشته باشیم شما رو در این برنامه. حالا اولش ممکنه خود سخت باشه براتون، ولی یه نگاهی به اطرافتون بکنین، به هر حال هر چیزی که میبینین میتونه یک سوژه، یه خبر یا یه گزارش بامزه باشه. میتونین خبرها و گزارشاتون رو تو کامنت برامون بنویسین، یا صداهاتون رو از طریق تلگرام و یا اپلیکیشن iOS ایسکای پنجشنبه به گوشمون برسونین. روز خبرنگار مبارک شما هم باشه. راه ارتباطی دیگه هم داریم البته.
راه ارتباطی با ایسکای پنجشنبه، ایمیل iskay5@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام، صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه میتونید نظراتتون رو به گوش ما برسونید.
برخی از خبرنگاران گلایه میکنن از قوه قضاییه به خاطر برخی از برخوردها، منتها خود خبرنگاران عزیز هم رعایت بکنن.
چقدر مهم بودی که از ماساژور تن پولش رو از بیت المال پرداخت میکردن.
چند رئیس مجلس از کشورهای مهم دنیا به دنبال گرفتن تصویر سلفی با این بنده حقیر خدمتگزار کوچک. اون تصاویر یک پیام رو منتقل میکرد، تصاویر دیگر پیام دیگری.
این دل فقط جای تو، گوشم به حرفای تو، قلبم تو دستای تو، عشقم آرامش حال منی، عشق ایدئال منی، اما فقط مال منی، عشقم دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، موگرینی بیا بازم همیشه، سلفی بگیری باز نگو دیگه نمیشه.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
موگرینی بیا بازم همیشه، سلفی بگیری باز نگو دیگه نمیشه.
گاهه پنجشنبه.
خب خانم آقایون، این هفته همونطور که گفتم روز سه‌شنبه 17 مرداد تو ایران روز خبرنگار بود. خب ما هم به همین بهانه این روز رو به همه خبرنگاران عزیز ایرانی تبریک میگیم. برای همین هم خب سوالمون رو یه جوری طرح کردیم که شما هم بیاید وارد این بازی خبرنگاری بشید و یه جوری ببینید که چقدر سخته خبرنگاری. گاهی و گاهی راجع به یک چیز خیلی کوتاه و کوچیک هم گزارش دادن میتونه خیلی سخت و مشکل باشه. برای خبرنگاری رو همه میدونن اصلا شغل نرمالی هم نیست دیگه. شما بخوای حالا هر روز صبح مثل باقی شاغلین بری سر کار و اصلا دو تا پاکت میوه و یه هندونه بزنی زیر بغلت بری خونه. نه خیر، ما در همین کشور عزیزمون خبرنگار داشتیم صبح کله سحر از خونه زده بیرون 6 ماه بعد برگشته خونه. چرا؟ چون دوست خبرنگارمون تو محل کارش مشغول کار بوده، یهویی یک سری موجودات ریشوی مخوف بد اخلاق اومدن تو دفتر، به رفیقمون گفتن وسایلتو جمع کن پاش بریم. رفیقمونم اگه از شدت ترس سکته رو نزده باشه و خیلی رو خودش مثلا مسلط باشه، از برادرای ترسناک درخواست حکم میکنه. برادرها هم خب یه تیکه کاغذ میذارن جلوش که توش مثلا چه میدونم قاضی مقیسه دستور داده برید این جاسوس عامل استکبار باعث تشویش اذهان عمومی فلان فلان شده فلان فلان شده رو بگیرید بیارید به صورت فنی میخوایم بررسیش کنیم ببینیم چی ازش در میاد. خب این از این. الان آیا این که دوست خبرنگارمون مثلا این 6 ماهی که برنگشته خونه کجا بوده رو من بعد توضیح بدم؟ نمیدونید یعنی؟ توضیح بدم عید به چشم باش توضیح میدم. ما اصلا کارمون توضیح دادن دیگه. جونم براتون بگه روزنامه‌نگار مربوطه رو میبرن اول یه چند روزی میندازن تو انفرادی، بعد بازجویی شروع میشه که چی؟ که اعتراف کن که آمریکا و اروپا و اینا چقدر بهت پول میدادن، رابطت کی بود با CIA، چطور شد که هم با CIA کار میکردی هم با MI6؟ خیلی تو بابا خفنی، با کیا رابطه جنسی داری؟ حالا اینو بگو. اون دفعه که دو دفتر روزنامه همه با هم در حال برقراری رابطه جنسی گروهی اورجینا بودین چند نفر بودین؟ با چند تا آدم متأهل رابطه داری؟ خب حالا بگو ببینم رابطه جنسیات چطوره ناغلا؟ کلان حال میکنی؟ ببین سوالا یعنی در همین حد میتونه خصوصی و کاملا احمقانه باشه. یعنی از نظر برادران بازجو شمای خبرنگار از یه طرف یه جاسوس خفن همه جانبه‌ای، از طرف دیگه هم چیزی یه پرنستاری احتمالاً که اصلا از رابطه جنسی سیر نمیشی، کلاً سوزنشون گیر کرده اونجا، هیچ حد و مرزی هم نداری، مثلا دفتر روزنامه یا مجله هم احتمالاً یه فاحشه خونه است، اسم دفتر مطبوعاتی گذاشتن روش کسی شک نکنه. خلاصه یه چند وقت شما رو چشم‌بند زده میشونن رو به دیوار و برادران بازجو فانتزی‌های جنسی جاسوسیشون رو با شما مرور میکنن، بعد تازه شما وارد دوره انفرادی‌های طولانی میشین، یعنی میندازنتون تو انفرادی یهو یه ما نمیان سراغتون، شما یه ما بعدم جیر با زل زدن به در دیوار سلول و فکر کردن زندگیتون رو بگذرونید. البته یه دونه نهج البلاغه یا قرآن هم تو سلول براتون میذارن، اینه که ما مورد داشتیم حتی خبرنگار لایک اصلا بی خدا بی دین فلان این رفته تو سلول از شدت بیکاری و بتالت انفرادی حافظ کل قرآن اومده بیرون تو این مایه ها. خلاصه بعد از این همه این بالا پایینا و بازجویی‌های دوباره و سماق مکیدنای تو انفرادی، یه روزی بالاخره میان سراغتون، حالا بسته به نظر برادرای همینجوری آزادتون میکنن یا میگن وثیقه بذار و برو بیرون. بعدم دیگه سیستم انقدر شیر تو شیره، یهو دیدی چه میدونم دو سه سال بعد شعبه فلان دادگاه بهمان خواستتون بر همون ماجرا دوباره، در نهایت هم اگه شانس بیارین یه حکم تعلیقی بهتون میدن که یعنی مثلا شما حکم 2 سال زندانه، منتها تا زمانی که بچه خوبی باشی اجرا نمیشه، ولی دست از پا خطا کنی همچین اجراش میکنیم نفهمی چی شده ها. خلاصه ما سعی کردیم الان خیلی براتون خیلی ساده و خودمونی از ویژگی‌های شغل مقدس خبرنگاری توضیح بدیم. پیشنهادم میکنیم که اگه شما فرزندی، برادری، خواهری، فامیلی، کسی، کاری، چیزی دارید که آقا به این شغل خبرنگاری و گزارشگری و خبرنگاری اینا علاقه‌منده، حتما این بخش رو، همین بخشی که الان توضیح دادم و اینا، یه به مدت یک هفته روزی 3 بار بعد از صبحانه، بعد از نهار، بعد از شام اینو براش پخش کنید، روش هم یه لیوان آب خنک بذارید بخوره. اگر بعد از این کار بازم علاقه‌مند بود به خبرنگاری دیگه من نمیدونم دیگه، حتما بعد از متخصصین امر کمک بگیرید تا بتونید به هر حال درمانش کنید دیگه. بله، بازم روز خبرنگار مبارک باشه. حالا
امشب که من مسافرم، مسافری بی‌مقصدم، من رفتم با بادها، مانده فقط پیراهنم، من رفتم چیزی دیگر از من نمانده در جهان، جز رد پای در غبار یا سایه هایی از تنم. هرگز نمانده حسرتی وقتی مسافر می رفتم، این باد همیشه می بزد، این باد ما را میبرد. حیابان یه شورنگیز حضرت مخور به خود پرواز کن یارا دریانی میمیرد. دل به دریاها زنم دریاهای بی انتها در امتداد هر افق. هرگز راه فراری نیست راه فرار از این سفر ناگزیر در انتهای هر افق.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، در سرزمین خودمختار مشاتیکان شگفتی دیگری از استاد معظم علم الخدا در این سرزمین باغ وحش هم تعطیل شد.
گزارشگر خبرنگار سرخود با موزیک و اینا همه چی سرخود بود دیگه. علم الخدا به باغ وحش دیگه چی کار داشت؟ احتمالاً دیده حیونا نه حجاب درست حسابی دارن نه به هر حال فرایض دینی رو به جا میارن، کلا باغ وحش حرام کرده احتمالاً. آقا آدما کم میکشن از دست این علما، حال نوبت حیوناست. البته این خبر هنوز ساعت توپ سقمش خیلی مشخص نیست، ولی حالا ایشون به هر حال به عنوان خبرنگار افتخاری مطلبی رو عنوان کردن. ممنونم. شما هم اگر میتونید به عنوان خبرنگار افتخاری امروز میتونید از هر چی که میخواید با موضوع آزاد کلن زنگ بزنید به ما، صداتون رو به ما برسونید یا کامنت بدید بهمون و به عنوان خبرنگار افتخاری گزارش بدید دیگه از هر چی و هر جایی که هستید. بریم یه چند تا کامنت بخونیم سعید.
حتما.
تلگرام،
روی تلگرام صادق برامون نوشته درود فرچی جان، توی شهر ما که خمینی شهر باشه انقدر سرمایه‌دار داره که اکثرشون توی کار سنگ هستن، ولی وضعیت شهر از هر نظر اسفباره. در ضمن ما بیش از چند هزار هیئت مذهبی هفتگی داریم که جوونا رو شستشوی مغزی میدن که همین مسئله موجب عقب موندن شهر شده.
بله. سیرونا اگه اشتباه نکنم روز خبرنگار به همسرم تبریک میگم که اخبار رو بهتر از بی بی سی در اختیار مادرش میذاره. این خبرنگاری نیست آیا؟ الانم باید بگم اون بیاد گزارش تهیه کنه.
مرتضی برامون نوشته سلام فرشید، آقا اخبار حاصله از دوستان در کره حاکی از وضعیتی پرتشنج هستش که دنیا رو متاسفانه در آستانه جنگ جهانی سوم قرار میده. خلاصه هر عشق و حال و آرزوی دستیافتنی داری انجام بده، اگه هم پول توی حسابت مونده اطلاع بده، داداش برات نگر میداره تا آب از آسیاب بیفته.
علیرضا اس توی اینستاگرام گفته که سلام فرشید، ماشین رو استارت زدم، جیغ یک بچه گربه بلند شد، لای تسمه ماشین گیر کرده بود، میخواستم نجاتش بدم، مادرش به من حمله کرد، زنگ زدم آتش نشانی، ظرف 10 دقیقه 2 تا ماشین اومد، خلاصه پیشی رو نجات دادن. خواستم از مامورای آتش نشانی تشکر کرده باشم. ایستگاه رضاشیب. اینم به هر حال گزارش علیرضا بود از بچه گربه بود که لای تسمه ماشینش گیر کرده بود.
ولوگان اگه درست تلفظ کرده باشم اسمشونو، روی تلگرام برامون نوشتن من ترجیح میدم به جای گزارش از وحید آنلاین تشکر کنم و این روز رو بهش تبریک بگم که علاوه بر خبرنگاری و گزارش‌های خبری از طریق شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی رو انتقال و انتشار داده و تونسته یه تنه هم یه خبرگزاری باشه، هم به مسئولین فشار بیاره و هم سطح فرهنگی جامعه رو ارتقا بده.
بله ممنون. اینستا تو اینستاگرام علی گفته آقا ما یه بار خواستم گزارش دعوا کتک کاری بدم، اونم به صورت لایو، هیچ یه کتک مفصل خوردیم، اونم به صورت لایو. چقدر لایو می‌کنم من. خیلی ممنونم از این گزارش لایوتون که کتکش هم خوردین. اما یه خبر داغ دارم ای اهالی لیگ باز، ای لیگ رادیویی ها،
تا حالا شده راستشو بگی وقتی عاشق یکی میشی دلتون بخواد این خبرو داد بزنین و به همه بگی، تا حالا شده چشمای یکی مثل ستاره تو تاریکی تو آسمونه قلب شما چشمک بزنن یکی یکی، یه خبر داد دارم یه خبر داد دارم عاشق شدم
داغ دارم یه خبر داغ دارم
عاشق شدم چون دلم میخواد.
بله دوستان یه خبر داغ دارم براتون، اونم اینه که همطور که اول برنامه هم اشاره کردیم بهش، دومین لیگ رادیوییمون رو می‌خوایم برگزار کنیم در رادیو فردا. بله بله دست و جیغ و هورای بلند، دومین لیگ رادیویی برای دوستانی که یادشون نیست که اصلا نمیدونن مثلا لیگ رادیویی چیه و اینها، عرض کنم که ما زمان رادیو پس فردا حدوداً 2 سال پیش یه لیگ رادیویی برگزار کردیم و از شما خواستیم که برای ما یه آیتم رادیویی طنز بنویسید، اجرا کنید، بازی کنید، میکس کنید، بفرستید، همه کاراشو خودتون بکنید. تعداد خیلی زیادی هم کار از اقصی نقاط دنیا به دستمون رسید که اتفاقا یکی از اون فرستنده ها همین آقا سعید خودمون بود. بله بله
یادش بخیر.
بله 2 سال پیش بود دیگه.
آره 2 سال. آره دقیقاً 2 سال پیش.
اما بعد که دوستان کارها رو فرستادن، 4 نفر یعنی 2 نفر خانم 2 نفر آقا بر اساس کیفیت کارشون و رزومه کاریشون انتخاب شدن که اون 4 نفر 2 تا خانوما سارا بود با ما، دیگه الی بود با ما و مهرسا بود با ما و یه نفر دیگه شم آقا سعید خودمونه. دوباره اون 4 نفر یک سفر چند روزه مهمون رادیو فردا اومدن پراگ و هم پراگ رو از نزدیک دیدن، هم ما رو یه روز اومدن تو استودیوی ما و مراحل ساخته شدن برنامه آشنا شدن، بعدم برای یه دوره 3 ماهه اومدن رادیو فردا در کنار ما یک دوره کارآموزی رو گذروندن، بعد از دوره کارآموزی از بین اون 4 نفر 1 نفر انتخاب شد و اینجا استخدام شد که اونم همین آقا سعید خودمونه.
بله
حال کردین چه باحال بود. لیگ رادیویی اینجوریه، یعنی با شرکت در لیگ های ما شما شانس اینو پیدا میکنید که یه سفر تفریحی به پراگ برنده بشید، بیایید پیشمون، بعدش هم یه دوره کارآموزی رادیویی مفید رو بگذرونید، اونم با حقوق و محل اسکان، و در نهایت ممکنه خیلی کارتون درست باشه، خیلی کارتون درست باشه مثل آقا سعید ما، استخدام هم بشید. اما همه اینا یه شرط داره، اونم اینه که کاری که برامون میسازید و میفرستید خیلی خوف باشه، نه ترسناک نه ها، خوف دیگه جوونا میگن خوف و خفن و اینا، خیلی باید خفن، یعنی از متنی که می نویسید تا موسیقی تا افکت تا صدات و اجرای خودتون و میکس نهایی نفسمون رو تو سینه باید حبس کنه، انقدر که میخندونه یا انقدر که نکته سنج و باحاله. خلاصه ببینیم چه میکنید دیگه، خانم آقا هم نداره، همه میتونن شرکت کنن، ولی خب مثل همیشه خب خانم ها مقدمن دیگه، جنتلمنیم دیگه، چیکار کنیم، لیدیز فرست و این حرفا. یه مسئله مهمه دیگه در مورد این لیگ اینه که فقط کسایی میتونن شرکت کنن که امکان سفر به اروپا رو داشته باشن. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی یا تو اروپا زندگی کنن یا به هر حال پاسپورت یا ویزایی داشته باشن که بتونن خودشون وارد اتحادیه اروپا یا همون شنگن بشن، یعنی بتونن وارد پراگ یا کشور چک بشن. مخلص کلام چیه؟ اینه که ما برای کسی برای سفر به اینجا یا برای کارآموزی دوستان ویزا نمیگیریم. پس اگه جایی هستین که در صورت انتخاب شدن میتونید بیاید اروپا، اون موقع میتونید شانس شرکت تو این لیگ رادیویی رو امتحان کنید. پس آیتم طنز میخوایم حد اکثر در 5 دقیقه، همه کاراش هم از نوشتن و اجرا و انتخاب موسیقی و افکت و بازیگری و میکس و همه چی رو همونطوری گفتم باید خودتون انجام بدید. میتونه نمایش باشه، میتونه شوخی با اخبار باشه، میتونه شوخی با موضوعات اجتماعی، ورزشی، هنری یا هر چیز دیگه‌ای باشه. تا اول شهریور ماه فرصت دارید برامون کاراتون رو بفرستید. امروز 19 مرداد ماهه، یعنی حدوداً 12 روز دیگه 12 روز وقت دارید تا کاراتون رو برامون بفرستید. دیدید چه خبر داغی بود؟ دیدید جان؟ بله سعید؟ همینه دیگه، همین سعید. ای بابا قضیه همینه، قضیه اصلا لیگ برای چی ما داریم راه میندازیم؟ قضیه سعید داره ما رو میذاره میره. میدونستم میری سعید.
ای بابا اصلا اینجوری که گفتی دلم گرفت.
سعید میدونستم میری.
هر چی.
ای بابا ای بابا ای بابا سراغ حواشی خبرهای داخلی ایران. فرنوش امیرشاهی.
دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئله براش،
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه‌های ما الان پر لوله بود.
در این مسیر و آرامش کار شما رو ادامه دادم، تشکر میکنم.
فرنوش سلام.
سلام سلام، حال شما خوبی؟
مرسی، ممنون. شنیدم تو هم یه خبر داغ داری.
یه خبر داغ آوردم برات، هنوز از تنور در نیومده، یعنی من اینجوری قاپیدمش.
نسوزیم یه بچه. چی خبره؟
همین الان روی شبکه‌های اجتماعی و اینها خبر اومد که رسانه‌ها نوشتن که ظاهراً آقای محمد علی نجفی شهردار تهران شد.
تموم شد. از بین اون 5 نفر قرار بود انتخاب کنن، 2 هفته بود انتخاب شد. همین الان انتخاب.
همین الان امروز آخرین جلسه تصمیم گیری بود، پشت درهای بسته داشتن تصمیم می‌گرفتن. همین الان یه سری از خبرگزاری های ایران نوشتند که آقای محمد علی نجفی بالاخره انتخاب شد. این وسط البته خب اتفاقی هم افتاد، از جمله این که میدونین که در نهایت 3 نفر موندن از اون 7 نفر اولی که اعلام کرده بودن.
درسته.
2 نفرشون که آقای شریعت‌مداری و بی‌طرف بود در کابینه پست گرفته بودن، انصراف دادن. بعدن آقای محمد علی افشانی انصراف داد. امروز صبح هم آقای مرعشی اومد گفت من انصراف البته ندادم، ولی اگه کاندیدای دیگه هست بیاین به اون رأی بدین، رأی منم آقای نجفی هست.
عجب.
این کار کردم و در نهایت
یه خانومی هم بود،
در نهایت مون آقای نجفی، مهرعلیزاده و خانم کولایی. حالا خانم کولایی که اتفاقا خیلی هم جدی بود، نمیدونم اگه دیروز این حالا اینم در پرانتز بگم که یه کار جالبی که این دوره شد این بود که مشروح این سوال و جوابا و ارائه برنامه های کاندیدا با اعضای شورا رو اومدن علنی پخش کردن، دیگه وبسایت رو معرفی کردن، تصویری پخشش کردن که خیلی کار جالبی بود، همه در جریان قرار گرفتن
که برنامه هاشون رو داشتن.
دقیقاً دیروز که این برنامه رو من گوش میدادم، وقتی که خانم کولایی داشت صحبت میکرد، اعضای جوری صحبت میکردن با ایشون، اول صحبت هایشون که خیلی ممنون تشریف آوردین، واقعا لطف کردین که به عنوان یک زن شما حضور حضور داشتین، همین هم تا اینجا، یعنی اینکه تغییر ایجاد شده، یعنی یک زن هم میتونه کاندیدا باشه، اینقدر این پررنگ بود که خانم کولای دیروز گفتن که خیلی جدی و یه خورده گلایه‌آمیز گفتن فکر کردین من شوخی دارم که اومدم نشستم اینجا و دارم برنامه‌هامو میگم، من خیلی جدی هستم، واقعا اومدم که شهردار بشم.
یعنی یه جوری بهشون گفتن که خیلی ممنون، به صورت سمبولیک به هر حال شما بودین.
دقیقاً همین رو داشت. و همین امروز هم قبل از اینکه نتیجه نهایی اعلام شه خبر اومد که خانم کولای انصراف داده و اومده در جمع خبرنگارا گفته که دیگه راه دیگه‌ای برام باقی نمونده بود. این پیام اینه که یعنی قرار نبوده انتخاب بشه و میشد اصلا پیش بینی کرد که گزینه نهاییشون آقای نجفی هستش که همینطور هم شد و شهردار تهران شد.
از کی کارش شروع میکنه؟
حالا شورای شهر جدید قراره که از اوایل اردیبهشت شروع به کار کنه و احتمالاً حالا همین حدودها هم زمانی هستش که شهر جدید روی کار بیاد. به عذرخواهی میکنم شهریور.
من گفتم اردیبهشت سال دیگه.
اردیبهشتی فکر میکردم.
خب به جز شهرداری تکلیف کابینه هم تقریبا یه جورایی بعد از حدس و گمانهای زیاد روشن شد، واکنش هم خیلی داشت. این فهرست وزرا چجوری بود؟ قانع کننده بود؟
همونطور که گفتی خیلی واکنش داشت، خیلی بعضیا حالا بیشتر در شبکه‌های مجازی حتی نماینده‌های مجلس و اینها یه مقدار گلایه داشتن، شاکی بودن، میگفتن که آقای روحانی زمان تبلیغات انتخاباتی مرتب وعده میداد که من صدای شما رو شنیدم، مطالبتون رو شنیدم، در مورد حقوق زنان خیلی صحبت کرد که زنها باید بیان رشد کنن، تبعیض رو باید ما کنار بزن. داریم در مورد اقلیت ها خیلی وعده داد، اما وقتی کابینه رو معرفی کرد یه مقداری خب شوکه شدن خیلی ها و اینکه هیچ زنی در کابینش نبود که
هیچ اقلیتی هم نبود.
و نکته جالب اینه که توی کابینه که معرفی شده بعضی از معاونان وزرا اومدن به عنوان وزیر انتخاب شدن، مثل وزیر ارتباطات، اما از اون طرف معاون امور زنان تنزل رتبه گرفته و شده دستیار که خانم مولاوردی بود، یعنی در مورد زنان کاملا ورق برگشته. عجب. از معاونت پایین تر هم اومدن، اما در مورد مردها معاونان وزارت خونه ها اومدن به عنوان گزینه های وزارت اعلام شدن که خب خیلی این گلایه آمیز بوده، گفتن اصلا چطور ممکنه معاون اول آقای روحانی که آقای جهانگیری باشه، گفت محدودیت های وجود داشت اما هیچ توضیح بیشتری نداد،
فقط همین.
ولی ما میدونیم وقتی میگن محدودیت ها چه در مورد اقلیت ها، سنی ها، چه در مورد زنان، یعنی اینکه مراجع تقلید مخالف هستن و خب میدونیم که اونها 100% چون آقای خامنه‌ای خیلی سریع هم بارها سخنرانی داشته در مورد حال جایگاه زنان و اینکه کجا باید باشد، نقش خانواده محور و اونها بیشتر تکیه داره تا اینکه حالا بیان حتی
یعنی
به صراحت گفته که چه لزومی داره که دقیقا همینطوره و این همچنان نفوذ زیادی داره. اما یادمون نره که خب همین نگاه، همین نفوذ در دوره آقای احمدی نژاد هم وجود داشت، اما آقای احمدی نژاد 3 وزیر زن معرفی کرد که یکی از اونها تونست رأی بیاره از مجلس، اما این اتفاق در این دوره نیفتاده.
خب فرنوش، از کابینه هم بگذریم، تو این یک دو هفته اخیر خبر از بیماری میرحسین موسوی و همطور مهدی کروبی نگرانی هایی ایجاد کرده بود و بازم درخواست رفع حصر مطرح شد. چقدر اقدام عملی اصلا انجام شده؟ باید اصلا امکانش هست؟
درسته فرشه، میدونی که آقای کروبی الان تقریبا دیگه شاره میشه 2 هفته که بستری بوده، البته امروز مرخص شد، همین 1-2 ساعت پیش مرخص شد.
عمل دو قلب با تو قلبش
دو بار آنژیو کردن، بعد باتری گذاشتن به دلیل اینکه ضربان قلبش تعدادش کاهش پیدا کرده بود و مستقیما از بیمارستان رجایی به حصر در جماران برگشت، اونطور که پسر آقای کروبی امروز به خبرگزاری ها گفته. به جز این خانواده آقای موسوی، میرحسین موسوی و زهرا نهنورد هم اعلام کرده بودن که آقای موسوی کاهش افت فشار خون داره، سرگیجه داره، خیلی حال نگرانش بودن. خانم رهنورد هم قبلا اعلام شده بود که یه سری مشکلات اینجوری داره، اون هم همین ها باعث شده که حتی بعضی از نماینده‌های مجلس هشدار بدن نکنه که اتفاق براشون بیفته، هر اتفاقی برای اینها بیفته در واقع هزینه برای نظام جمهوری اسلامی هستش. این مسائل باعث شده که فراکسیون امید مجلس که حالا ترکیبش یک مقداری اصلاح طلبانه اعتدالگرایانه تره، یه کمیسیونی تشکیل دادن، یعنی در واقع کمیته تشکیل دادن، کمیته رفع حذف به دستور عارف رئیس این فراکسیون. گفتن ما پیگیری میکنیم، از طریق رؤسای قوا آقای لاجانی رئیس مجلس قول داده که همکاری بکنه با همون و تلاش میکنیم که رفع حذف کنیم. اما نکته اینه که به هر حال اونطور که مسئولان کشورم بارها مستقیم و غیر مستقیم گفتن، رفع هست در دست آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بله. هستش و تا او نخواد و او تصمیم نگیره این اتفاق نمیفته. حتی اگه خاطرت باشه چند بار متحری در واقع هیئت رئیسه مجلس به دیدار آقای خامنه ای رفت، موضوع رو مطرح کرد و آقای خامنه ای تون مخالفت کرد بله. و گفت که اگه اینها بیان دادگاه برشون برگزار بشه خیلی حکم سنگین‌تر میگیرن، ما داریم به اونها لطف میکنیم به نوعی. تا اینکه این درخواست، یعنی این قصد از طرف آقای خامنه ای باش موافقت نشه، بعید به نظر میرسه که تغییری انجام شه، ولی به هر حال این فشارها تاثیر خودش رو حتما داره، حداقل در تغییر وضعیت اونا.
یعنی حتی ژن خوب آقای عارف هم ممکنه تأثیری نداشته باشه، ولی به هر حال تصمیمی دارن میکنم. ببینیم آیا ژن خوبشون اینجا به کار میاد یا نه.
امیدواریم.
ازت ممنونم فرنوش.
متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدم که این هفته هم در برنامه‌تون بودم.
مرسی. فرنوش رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه فرنوش امیرشاهی. She's got back, dark brown eyes. She ain't looking shy, dancing to my song. A nice summer breeze, can't cool down. Was 100 degrees, and then her clothes fell off. Had she go so low, low, low. Where'd she learn that? Everyone came for the show, but I wanted to be my private dancer.
وقتتون بخیر. علاقمندان موسیقی پاپ، اشوان پنج شنبه هفته آینده 26 مرداد در سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره در دو نوبت ساعت 7 و 10 شب که قیمت بلیت این برنامه هم 50 تا 140 هزار تومان هست. کار دوباره تو رو بشنویم از اشوان.
یه چند وقته اسمی کنن نسبت به هم سردی، تو بین را دستامو ول کردی، از اون همه خاطر دل کندی. یه چند وقته این رابطه به تارمو بنده، چشات تو عکسامون نمیخنده، تاریک دیگه با تو آینده. بگو همش خوابه که عشق من به یه غریب دل داده، میگی سوء تفاهم بوده در واقع، شاید باور کنم مازم منه. بگو همش خوابه که عشق من به یه غریب دل داده، میگی سوء تفاهم بوده در واقع، شاید باور کنم مازم منه ساده. دوباره تو دوباره من، حال خراب این روزای منو ببین و بخند. دوباره تو چشم من که گریه داره حالم، یه چند وقته یه بغضی تو گلومه، همش فراریم از جم با خودم حرف میزنم، یه شب خواب راحت تن آرزومه. بی معرفت معلومه کجایی، آماده نیستم هنوز واسه جدایی، واسه دیدن تو بون تنهایی تو بارون، واسه عشق چشمون. بگو خوابه که عشق من به یه غریب دل داده، میگی سوء تفاهم بوده در واقع، شاید باور کنم بازم من ساده. دوباره تو دوباره من، خراب این روزای منو ببین و بخواد.
سلام فرشید عزیزم، در حوزه با موضوع برنامه‌ات میخواستم که یه گزارش جدی بدم. امروز هم یکی از دوستان از باغ گلستان تهران دیدن کردیم، وسط اون همه وسیله و اجناس یه خانومی به اسم طلاهی دریان، یه نمایشگاه فوق‌العاده از آثار سیاه قلمش که خیلی نزدیک به سبک هایپر رئال گذاشته، تو فوق‌العاده و دیدنی بود. من دوست داشتم این گزارش رو به شنوندهای همیشگی برنامه‌ات بدم و به هنر دوستان پیشنهاد میکنم که تا قبل از تموم شدنش حتما ازش دیدن کنن. با تشکر، دونو هستم از تهران.
ممنونم از شما، از گزارشتون از باغ گلستان و از کارهای سیاه قلم خانم طلا حیدریان. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، این هفته توی خبرها اومده بود دو تا توریست چینی که رفته بودن برلین، جلوی پارلمان آلمان دستشونو به نشونه سلام هیتلری بلند کردن و همین شد که توسط برادران گمنام پلیس آلمان به خاطر تبلیغ نازیسم بازداشت شدن و احتمالاً حالا با مجازات حبس و یا جریمه نقدی مواجه بشن. آخه یکی نیست به این دوتا گردشگر چینی بگه به شما چه میرین وسط برلین سلام هیتلری میدین؟ آخه سر پیازی، ته پیازی، آریایی هستی، چی هستی تو؟ آخه چه میدونم، البته این چینی ها که رو همه چی دست گذاشتن، کپیش زدن، شاید نسخه چینی نازیسم اومده ما خبر نداریم. نکنید آقا جان، نکنید، نکنیم، نکنند. تو رو خدا حواستون باشه، آلمان که میرین حتی اگه میخواین به دوستتون مثلا یه چیزی هم نشون بدین، دستتون رو بلند نکنین بهش اشاره کنین. کلا حساسیت ظاهرا بالاست دیگه، یه وقت به خیال این که دارین سلام هیتلری میدین میگیرنتون میندازنتون زندان. اون وقت تا بخوای بیا ثابت کنی بابا به خدا از اون بالا کفتر میایه، من داشتم کفتر نشون میدادم، چه میدونم اینا، مثلا به دوستم کفتره رو نشون میدادم اینا، چند روز بعد آب خنک بخوری میگه نه دست شما بالا بود داشتی نشون میدادی. میخوای مثلا به یه چیزی اشاره کنی، شما دستتو بیخیال شو، چشم و ابرو رو خدا برای چی داده؟ یه لنگه ابرو اینجوری بندازی بالا، حل دیگه اینجوری، یه لنگه ابرو اینجوری بنده بالا، نه نوک انگشتتو یواشی بیار بالا نشون بده، نه اینکه یه مت دستا مثل بیرق یزید علم کنی. میگیرن میبرنت بابا، حالا کاری نداریم ولش کن. امیدوارم حالا دستگیری این دوتا توریست چینی هم سوء تفاهم بوده باشه، مشخص بشه مثلا این بنده خدا داشتن ستونهای پارلمان برلین رو میشمردن یا داشتن به همدیگه نشون میدادن زودتر آزاد شن برگردن پکن برن سر خونه زندگیشو. خانواده ها همه نگرانن بابا، ما خب وظیفه‌مون بود هشدار بدیم یه وقتی مسئله برای هموطنای خودمون پیش نیاد، مخصوصا که ما که بای دیفالت خودمون آریایی هم میدونیم. میدونی به این سادگی ها نمیشه ثابت کنیم مثلا دست دراز کردنمون سهوی بوده و من منظوری نداشتیم و اینا دیگه. خلاصه گرفتاری درست نکنیم برای خودتون دیگه، از ما گفتم بود.
وقتی تو تکیه گاهمی دیگه زمین نمیخورم، اونقدر حالم خوبه که فراتر از تصورم. وقتی که از عشق بارم من غیر دوست داشتن تو چیزی عوض نمی کنم، ندیگه حتی با خودت تو رو عوض نمی کنم، دیوونه بس نمی کنم، دیوونه بس نمی کنم. سمت خودت آبوشم و با یه نگاه با می کنی، تا چشم تو گم می کنم، چشامو پیدا می کنی، کابوس و رویا می کنی. مقصد تو قلب منه، از هر مسیری که بری رد بشی حتی از خودت، محال از من بگذری، تو از منم عاشق تری، از منم عاشق تری، تو از منم عاشق تری، تو از منم عاشق تری. بی تو نمیچسبه به من حتی یه حس حالیم، با تو یه سال یه ثانیست، بی تو یه سال ثانیم، ببین چقدر روانیم، ببین که بی تفاوتم به کل شهر و آدماش. من هر وقت دلم بخواد میبوسمت آماده باش، منو بغل کن لابلاش. به خنده های بی هوا کنارت عادت می کنم، دستاتو می گیرم و به خودم حسادت می کنم، چه خوب صحبت می کنم. دست با چه می شن کوچه ها، چشاتو با کنی یکم، تو شهر قدم که می زنی آدم ها می خورن به هم، فرشته ای تو دست کم.
23 مرداد سال روز تولد زنده‌یاد علی حاتمیه، کارگردان و فیلم نام نویسی که شاعرانگی یکی از ویژگی‌های اصلی آثارش بود. علی حاتمی عمرش کوتاه بود، اما توی همین مدت کوتاه توی آسمون سینما و تلویزیون ایران مثل یک شهاب درخشید و امروز تعداد زیادی از بهترین و موندگارترین سکانس‌های سینما و تلویزیون ایران رو مدیون نبوغ، ذوق و خلاقیت اون هستیم. کارهایی مثل دلشدگان، بابا شمل، کمال الملک، حاجی واشنگتن، مادر، سوت دلان و البته سریال هزار دستان. علی حاتمی اگر زنده بود الان 73 سال داشت. یاد و خاطرش گرامی. با هم قسمتی از دیالوگ سریال هزار دستان رو بشنویم و بعد ریمیکسی از کار گلچهره مپرس استاد شجریان که موسیقی فیلم دلشدگان هست و این ریمیکس توسط مسلم رسولی انجام شده.
هرچی از این نشونی میدونی بنویس، 10 صفحه کافیه. اینم کاغذ، بازم اگه کم آوردی صدا کن. اینم چراغ، سیگار و کبریت. ملوس بمونه؟ فقط بذار ببینم دوات جوهر داره؟ بله. خب همه چیز میزونه.
ضیافت حالاست، سفره کاغذ پهن، قدح مرکب پر، اشتهایت چه شد؟ قلم بنوش، بنوشتن درا، ای تشنه ایام محبس، برقص بر این سرد سفید لغزنده صفحه کاغذ، سوز دل کن، آتش بزن این برگ خشک سوزنده را، یک جرقه کبریت تو اجاق سرد گذشته را مشتعل می کند، تو راوی باش حدیث از یاد رفته ی رضای پریشان احوال را، رضا را که پیش از این سرش به سیامش خواب بود. از ساعتی به یاد دارد که در صحن مشهد متحسن بود که میرزا هدای خوشنویس به حجرش برد. قلم نهین به دستش گذاشت، حرف حرف نوشتنش آموخت، دال و زال و عین و ذات. ذات، ذات این دست سرگردان چه بود؟ این دست باکره بود پیش از هماغوشی تو؟ یا دستی فروهشته به هر زلف شهر آشود؟